التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
برنامه بدون خط خوردگی یک مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعیه که تقدیم شما میشه.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی هست. خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم در 18مین روز تیر ماه 1402 با مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. موضوعاتی که فکر میکنیم باید در برنامه‌مون مطرح بشه، باید پیگیری بکنیم از مسئولین رو برای ما حتما ارسال بفرمایید. خب مطابق شب‌های گذشته یک سوال پیامکی هم داریم که میتونیم به ما جواب بدین، نظرتون رو در این خصوص برای ما ارسال بفرمایید. به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت‌های اروپایی با حجاب مطرحه. شما دلیل این رو چی میبینید؟ خب بریم سراغ موضوعات امشب برنامه بدون خط خوردگی. یک قاره و سه مقصد، راهبرد سفر رئیس جمهور. برنامه هفتم کشور و مسئله محوری. بایکوت شدن طرح تشکیل وزارت محیط زیست. و به مناسبت هفته عفاف و حجاب هم در پرونده هفتمون به بررسی نقش آفرینی رسانه‌های معاند در بحث حجاب می‌پردازیم. ۱۵ دقیقه همچنان با شما هستیم با بدون خط خوردگی و میریم سراغ موضوع اول برنامه.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس مسائل رسانه، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین آقای دکتر. بحثی که حالا ما در برنامه ما امشب داریم، بحث نقش آفرینی رسانه های معانده در بحث حجاب، این رو برای ما باز میکنین که چه اتفاقی افتاده و اونها دارن تو بحث های رسانه‌ای و سوار شدن روی افکار عمومی و به انحراف کشیدن این افکار عمومی چه کارهایی رو انجام میدن؟
ببینید، بحث حجاب در حوزه حال کشور ما برای اولین بار نیست که رسانه ها دارن بهش میپردازند، ولی خب یک بار پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد بودیم که رضا خان اومد یه فرمان کشف حجاب داد و مردم مقاومت کردن، به شکست منتج شد اون پروژه کشف حجاب. اما البته خب شاهده زیادی هم دادیم در اون مقطع پیش از انقلاب اسلامی، اما با پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم یکی از موضوعاتی که دشمنان ما روش دست گذاشتن، موضوع در حوزه جنگ روایت ها، در حوزه کلام روایت زن بود و در حوزه خود روایت حجاب بود، که در این سالهای گذشته مخصوصا در 15 سال گذشته با گسترش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت حالا به صورت عام در داخل کشور ما، چون قبلش به صورت خاص وجود داشت، ما شاهدیم که دشمنان ما و کشورهای معاند و رسانه‌های معاند به خصوص سوشال مدیاها، یعنی رسانه‌های ارتباطی اجتماعی، اومدن دارن جنبش‌های اجتماعی رو با عنوان مقابله با حجاب و حالا تغییر و تلاش میکنن که تغییر باور و تغییر حالا ایمان و حوزه‌های مختلف رو برای مردم ما داشته باشن. اما نکته‌ای که اینجا های اهمیت اینه که در این مقابله رسانه و رسانه‌های معاند با بحث حجاب داخل کشور ما، که اونها یک ارزش برای زن مطرح میکنه اسلام، که خیلی شاهد مثال‌های زیادی داره که وقتی زن ارزش و کرامتش به دانایی، به تحصیلات، به اون مقام مادری وقتی باشه، خب توجه به این ارزش های کمالاتش هست، وقتی که بحث پوشش و حجاب رو از یک زن شما بگیرید، خب اونها در حاشیه قرار میگیره، کمالات علمی، مسائل مادر شدن و اینها، بعد ظاهر یک زن میاد در معرض دید و در معرض توجه قرار میگیره، چیزی که امروز وضع فلاکت بایی که زنان غربی دارن رو شاهدش هستیم که به چه وضعیتی کشیده شدن. اما نکته که اینجا وجود داره این هستش که دشمن در این سالها حداقل در 5 سال گذشته خب جنبش های زیادی را انداخته، چهارشنبه های سفید، هشتگ پارسالی که اینا مطرح میکردن قبل از این اغتشاشات پاییز و موضوعاتی که اتفاق افتاد، میبینیم که بسیار دارن تلاش میکنن که این موضوع حجاب را در داخل کشور ما به عنوان یک موضوع حالا سیاسی امنیتی مطرح بکنن، در صورتی که این موضوع یک موضوع فرهنگی اجتماعیه، این موضوع بسیار مهمه و نقش رسانه‌های معاند در پروپاگاندای رسانه‌ای الان به وضوح دیده میشه. چرا اونها دست گذاشتن در روی حجاب زنان ما؟ ببینید، ما در طول تاریخ به عنوان یک کشور متمدن، به عنوان یک تمدن 7000 ساله، همیشه زنان ایرانی در طول تاریخ عنوان زنانی با فرهنگ، زنانی با حالا کمالات و موضوعات این چنینی شلاخته می شدن،
با حیا، با عفت،
با حیا، با عفت، بله، عفیف. ببینید، موضوع بسیار مهمیه، اما از این طرف هم شاهدش هستیم که الان اونها تلاش میکنن که زنان ما رو به عنوان حالا همون کاری که با زنان در خارج از کشور ما رو در غرب کردن، به عنوان یک حالا چیزی که زن در
ابزار
ابزار و کالا باشه، این رو تلاش میکنن رسانه‌های معاند با یک جنگ
توی زرورق میپیچن، حرفایی که خوبه میزنن که آقا نمیدونم، بعد زن اینجور، بعد میری اونجا میبینی همین جشنواره کن الان شده مرکز اعتراضات خانم‌ها در فرانسه. دیگه
چند سال قبل
خشونت علیه زنانی که در غرب هست،
دقیقاً.
حالا بعد این ور جالبه، اون ور همه خانم‌ها مینالن میگن آقا این خشونت علیه خانوم هاست، این خشونت علیه زنه، بعد این ور یه دمیه حالا ما بریم مثل اونا بشیم. یعنی خود این پارادوکسی خیلی جای خنده داره.
ببینید، به خاطر رسانه است دیگه، رسانه داره زاویه دید درست میکنه، رسانه داره یک بعضی از موضوعات رو به عنوان فرهنگ لیبرالیستی، مصرف‌گرایی، اباحه‌گری و سکولاریسم رو دارن غربی‌ها و توسط رسانه‌هاشون مثلا سوشال مدیاها پمپاژ می‌کنن به دهن کشورهای دیگه. ببینید اونها تنها راهی که دارن بتونن با نظام توحیدی ما مقابله بکنن این هستش که بیان ارزش‌های شیطانی خودشون رو در قالب رسانه برای ما برای مردم ما عادی سازی کنن. بهترین مسئله هم که دارن رسانه‌های ارتباطی و اجتماعی دیگه الان خب آدم‌ها و طبق حالا موضوعاتی که وجود داره مثل هم‌نوایی و کانفورمیتی در حوزه رسانه یادگیری اجتماعی فردی دارن، در حوزه جامعه شناسی حالا بحث عادت واره وجود داره و نکته‌ای که اینجا مهمه تغییر ذائقه و تغییر باور توسط رسانه‌ها داره اتفاق می‌افته در سطح حالا دنیا، مخصوصا کشور ما که یک فرهنگ اصیل داره. میگم اینها دنبال زدن ریشه فرهنگ اصیل ما هستن که البته تا الان حتی با تلاشایی که کردن حتی آخرین زوری که زدن دلال زورشان خیلی به قول خودشون برنامه‌ریزی دقیقی داشت و پرزورم بود، اختشاشات پاییز بود که با این بهانه اومدن جلو و به شکست مفتزهانه‌ای هم حالا برخورد کردن به خاطر اختلال محاسباتی که حالا داشتن و مردم ما رو نمیشناختن. این موضوع بسیار مهمه.
درسته.
اما ما باید چه کار کنیم؟
فقط خیلی کوتاه تو یک دقیقه بگی ممنون میشم.
این که مردم ما دشمن رو پس میزنن یک موضوع بسیار مهمه، اما نکته بسیار مهمتر از این نقش کار فرهنگی ماست که با حجاب و یک معروف برای مردم عزیزمون مخصوصا برای زنان و دخترانمون بیاییم و خوب تبلیغ و ترویجش کنیم. وقتی در کنار حجاب عفاف و حیایی که دشمن تلاش میکنه تضعیف بکنه رو اجازه ندیم که به این هدفش برسه.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر، بحث مهمی بود و جای کار داره، مخصوصا اون بحث فرهنگی و اینکه دنبال زدن کانون خانوادن. حالا این بحث حجاب و اینا روی قضیه است ولی اصل قضیه بحث کیان خانواده است. خیلی متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، خداحافظی تو باشین،
سلامت باشین، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جوابای دکتر سید علیزاده داوود، کارشناس رسانه، در خصوص بررسی نقش آفرینی رسانه‌های معاند در بحث حجاب. ۳۰۱۰۳۵ سوال پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. سوال پیامکی ما هم اینه: به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ این روزها مسئله تبعیض نژادی و مواجهه دولت‌های اروپایی با حجاب مطرحه، شما دلیل این موضوع رو چی میدونید؟ تو بحث قبلیمون یکی از شهروندان عزیزمون پیامک زده 0538-0259، گفتن که با سلام، خانواده در سنت دو نقش اقتصادی و آموزشی داشت، امروزه و در مدرنیته نقش آموزش رو نهادهای آموزشی مدرن مثل مدرسه، دانشگاه و رسانه‌های شنیداری و نوشتاری به عهده گرفتن. از لحاظ اقتصادی هم دولت تر رفاه مسئول تأمین شهروندان می باشد. این هم نکته یه که حالا باید بهش بپردازیم. ممنونم. 19 و 13 دقیقه با ما باشین، با بدون خط خوردگی. روز 14 دقیقه خانم ها آقایان با شما هستیم با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. سوال پیامکی ما اینه: به نظر شما پشت پرده ممنوعیت حجاب در اروپا چی میتونه باشه؟ خب آقای رئیسی، رئیس جمهور قراره که برای توسعه روابط با آفریقا به 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه سفری بکنه و این فصل جدیدی در تقویت همکاری ها با قاره سیاه خواهد بود. تا لحظاتی بعد میخواییم در این باره با یکی از کارشناسان محترم، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات آفریقا، جناب آقای دکتر محمد سجاد واعظ گفتگو کنیم.
دستور کار بدون خطر.
آقای دکتر واعظ سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شنوندگان محترم برنامه‌تون، همچنین شمای علی عسکری و دیگر دستم در کاران برنامه.
زنده باشین. این اولین سفر رئیس جمهور ایران هست بعد از سالها به آفریقا و خب نکات مهمی هم حالا میتونیم مطرح بکنیم که اصلا چه جایگاهی آفریقا در سیاست خارجی ایران داره و دولت چطور میتونه که موانع گذشته رو رفع بکنه و چه الزاماتی داره برای تعاملات اقتصادی و اجتماعی؟
بله همینطوره، قطعا ما هم این سفر رو به فال نیک میدونیم. همونطور که میدونید رئیس جمهور محترم کشورمون به دعوت رسمی رؤسای جمهور سه کشور یعنی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه قرار هستش که یک سفری رو از روز شنبه تا پنج شنبه به این سه کشور داشته باشه. خب شرق آفریقا از دیرباز روابط بسیار حسنه ای رو با ایران داشته و این در واقع روابط بسیار تاریخی بوده و روابط تجاری بسیار قابل ملاحظه ای رو ما در ادوار مختلف تاریخی میان ایران و شرق آفریقا داشتیم. امروز هم شرق آفریقا به لحاظ موقعیت استراتژیک توازن تجاری شرق و غرب جهان از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. خب نزدیکی حوزه شرق آفریقا به تنگه استراتژیک باب المندب و وجود بنادر بسیار مهم اقتصادی مانند بندر مومباسا بر اهمیت منطقه شرق آفریقا در واقع افسوده برای جمهوری اسلامی ایران. از دیگر نکات قابل ملاحظه‌ای که میشه بهش اشاره کرد به خصوص بعد از در واقع پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هستش که در واقع این موضوع به خصوص از بعد از سال 1979 یک روحیه در واقع آرمانگرایانه ای رو در میان مردم آفریقا هم به ارمغان آورد و اونها از اوائل انقلاب به جد در واقع موضوعات مربوط به انقلاب اسلامی رو پیگیری میکنن و براشون بسیار مهم هست اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی ایران میفته و خب این در اهمیت این موضوع میفته. متاسفانه در سالهای گذشته به خصوص در دولت قبلی روابط ما با آفریقا روابط قابل ملاحظه ای نبود و علاوه بر تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حرکت سیاست خارجی به محوریت جنوب جنوب اما این اتفاق در واقع در حوزه سیاست خارجی دولت قبل تعریفی اصلا نداشت و بسیار ضعیف بود اگر بخوایم خیلی در واقع با ارفاق به این قضیه نگاه بکنیم. اما با روی کار آمدن دولت جدید و اتخاذ این سیاست مهم راهبردی در خصوص حرکت به سمت محور جنوب به جای شمال که برای ما به لحاظ اقتصادی سیاسی در طول در واقع 8 سال دولت قبل هیچ منافعی رو تأمین نکرد، به نظر میرسه که در این دولت با این حرکت بشه که اتفاقات اقتصادی خوبی برای کشورمون رقم بخوره.
حالا یه بحثی هم مطرحه، بحث رایزنهای اقتصادیه که به نظر شما چقدر میتونه ما رو تو پیشبرد اهدافمون و سطح همکاریامون با این کشورهای آفریقایی کمک کنن؟
من احساس میکنم آیا علی اسکری مهمتر از رایزن های اقتصادی، چون رایزن اقتصادی یک فرده و حالا اگر منظورمون فرده، اگر هم در واقع اون نگاه رایزنی اقتصادی هست، اون قاطبه و عقبش باید رسانه باشه. وقتی ما رسانمون در واقع از قاره آفریقا و در واقع 55 کشور غافل میمونه، خب این اتفاق باعث میشه که اصلا مردم ما هیچ نگاهی به اون قاره نداشته باشن. این تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص حرکت بر محور جنوب جنوب دقیقاً بر همین اثر هست. اگر من بخوام یه توضیح کوتاهی در این خصوص بدم، شما متصور باشید بالاخره ما توی کشورمون که در واقع یه کشور در حال توسعه هست، تولیداتی داریم. این تولیدات برای کشورهای محور شمال مثل مثلا کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی و امثال هم شاید اصلا جایگاه خاصی نداشته باشه و قاطبه خرید اونها از ما مواد خام هستش، یا حالا مثلا صنایع پتروشیمی هستش و مواد معدنی هستش. خب اما حرکت ما به سمت محوریت جنوب یعنی باز کردن بازارها برای فروش محصولات تولید داخل، یعنی این که در واقع صادرات بخواد اتفاق بیفته و ما اگر بخوایم صادراتی فراتر از در واقع همسایگان خودمون داشته باشیم، کشورهای آفریقایی به شدت آماده هستن و استقبال میکنن از اینکه محصولات ایرانی بخواد وارد این کشورها بشه و بسیار علاقه‌مندن این اتفاق. منتها این که اصلا کلن آفریقا یک موضوع هستش که کلن مظلوم واقع میشه همیشه در رسانه ها. شاید برای شنونده های خوب برنامه شما، من به قدر خودم ایفای نفس بکنم در رسانه تا در واقع مردم شریف متوجه این آمارها بشن، بلکه به قولی که ما دینمون ادا کرده باشیم که بزرگترین جمعیت جوان و نیروی کار تا سال 2040 از قاره آفریقا خواهد بود، به طوری که از هر 3 نفر در سال 2040 یک نفر آفریقاییه. بیش از 30% از منابع معدنی دنیا در آفریقاست. 8% گاز دنیا در آفریقاست. 12% نفت جهان از آن آفریقاست. 40% از طلای جهان توی آفریقاست. 90% کروم و پلوتونیوم 90% کروم و پلوتونیوم دنیا مال آفریقا.
این نکته هم هست، مثلا الان خب اروپایی سالها اونجا بودن، داشتن استثمار میکردن. اینی که ما بتونیم بریم جای پایمون اونجا محکم کنیم، شاید بعضی بگن آقا دیگه اونجا از دست رفته، مثلا الان چین داره میره، نمیدونم.
دقیقاً به نکته خیلی خوب اشاره کردید. به خاطر اون سبقه تاریخی استعماری که اینها داشتن در طول این تاریخی که در واقع اروپایی بله. و آمریکایی ها اومدن اونجا
چند صد سال
کشیده ماجرا، یا این که در واقع استعمار کردن و استثمار کردن و هیچی به این ملت ندادن، دقیقاً اینها همه است برای ما امتیازه. چرا که ما هرگز چنین رفتاری رو با آفریقایی ها نداشتیم در طول تاریخ تجارت او با آفریقا از عصر هخامنشیان به این وقت. این اسناد تاریخی هستش، اینا که علاقه مندن میتونن برن مطالعه کنن و ببینن، و ما هرگز یه همچین رفتاری رو با اینها نداشتیم و اینها بسیار بسیار علاقه مندن که این فضا باز بشه و متاسفانه ما هستیم که همیشه در واقع توی این فضا به قولی خیلی جدی و مصمم توش ورود نمی‌کنه. مصمم‌ترین دولتی که در واقع بعد از پیروزی انقلاب توی این فضا ورود کرد و واقعا خوش درخشید در حوزه سیاست خارجیش نسبت به قاره آفریقا، دولت نهم و دهم، و واقعا سیاست خارجی بسیار خوبی رو ما در حوزه آفریقا از این دولت در واقع دیدیم. اما بعدش اصلا انگار که یه ریل‌گذاری دیگری شد و اصلا انگار قاره آفریقا به فراموشی سپرده شد و اصلا هیچ تعاملی در واقع با این کشورها اصلا صورت نگرفت. یعنی 54-55 کشور در واقع اصلا هیچ گونه در واقع برنامه‌ریزی اقتصادی با اینها اصلا شکل نگرفت در طول 8 سال دولت قبلی. و خب اینها نشونگر این هستش که ما تو بحث سیاست خارجی اون از یک الگو در واقع نسبت به آفریقا تبعیت نمی‌کنیم. و این اگر یک الگوی در واقع منسجم شکل بگیره، امیدوارم که اتفاقای خوبی در این دولت بیفته.
درسته. خیلی متشکرم. آقای دکتر وایز.
من یه بخش دیگری از این آمار
تو یک دقیقه باید. کمتر از یک دقیقه ممنون میشم.
من همه تلاشم رو میکنم که این اتفاق
خیلی سخته میدونم ولی بفهم.
بله. بزرگترین منبع برداشت الماس و اورانیوم هستش. 65% از زمین‌های قابل زراعت و 10% از آب‌های طبیعی دنیا در آفریقا هستش. بین 30-5% از کل ثروت کشورهای آفریقایی رو سرمایه طبیعی در این قاره‌ها تشکیل میده.
درسته.
یعنی امروز برنامه من با این سفر آقای رئیسی به قاره آفریقا، به خصوص شرق آفریقا، شرکت‌های دانش بنیان ما باید آماده باشن که بتونن انتقال دانش بکنن.
حتی این مهم ها، یعنی ما الان آقای دکتر وایز ببینید، الان ما وقتی میگیم آفریقا این ظرفیت رو داره، حالا صرف دید و بازدید و عکس و اینام که نیست، یعنی باید پیگیری باشه.
بله.
یعنی
بله.
دولت بیاد دست شرکت‌های ما رو بذاره تو دست شرکت‌های اون.
بله. شرکت‌های دانش بنیان ما معرض خدمتتون، بسیار بازار خوبی رو در این سه کشور دارا هستن اگر ورود بکنن به این کشور، در واقع به این سه کشور. کشت فراسرزمینی بسیار مهیاست در این سه کشور و محصولات کشاورزی که در واقع در حوزه تجاری میتونه در واقع از این کشورها به کشور ما بیاد، مضافاً بر این که ما هم بسیاری از محصولات به خصوص در حوزه مواد غذایی، بازار آفریقا بسیار آماده است برای اینکه این تولیدات در اون کشورها به فروش بره.
دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد سجاد واعظ، رئیس مرکز بین المللی مطالعات آفریقا، در خصوص سفر آقای رئیسی به سه کشور آفریقایی که سه شنبه این هفته انجام خواهد شد. خب، شرکت توانیر هم گفته حد نصاب مصرف برق در کشور شکسته شده. سخنگوی صنعت برق گفته که مصرف برق در کشور به عدد بی سابقه 71987 مگاوات رسیده. این میزان مصرف در مقایسه با دیروز 487 مگاوات افزایش داشته. بیشترین میزان مصرف سال گذشته 69500 مگاوات بوده. شرکت توانیر هم اعلام کرده که با وجود هشدارها اوج مصرف برق همچنان سعودی است. 35000 مگاوات مصرف از سیستم های سرمایشی ادارات دولتی پس از پایان ساعت کاری سیستم های سرمایشی رو خاموش باید بکنن. وسایل سرمایشی روی دمای 25 درجه در منازل تنظیم بشه و کولرهای آبی هم از دور کند استفاده بشه. از وسایل برقی پرمصرف در ساعت اوج استفاده نشه، بذاریم که هممون بتونیم از این برق، از این نعمتی که داریم استفاده بکنیم. 19:27 دقیقه است، با شما هستیم با بدون خط خوردگی. دقیقه و میخوام بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث برنامه هفتم کشور، و میخوایم در این باره یه گپ و گفتی داشته باشیم با دو تن از نمایندگان مجلس.
میکروفون باز، بدون خط خوردگی.
خب، آقای دکتر محمد حسن آصفری و جناب دکتر علیرضا ورناصری، دو عضو محترم کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، میهمان این بخش از برنامه ما هستن و میخوایم درباره برنامه هفتم گفتگو کنیم. آقای آصفری سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، بنده عرض سلام خدمت شما همکاران محترم، شنوندگان عزیز و جناب آقای دکتر ورناصری عزیز دارم.
آقای ورناصری سلام، وقتتون بخیر بشه.
خیلی متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، و همچنین تشکر میکنم از عوامل فهیم رادیو و با عرض تبریک میلاد خجسته امام موسی کاظم علیه السلام در خدمت جناب عالی.
زنده باشی. یه بحثی که
خوبم آقای آصفری، عرض سلام دارم.
زنده باشی. یه بحثی که مطرحه این بود که خب برنامه هفتم کلیاتش تصویب شده، نقدهایی به تدوین برنامه وجود داره. حالا آقای ورناصر، به نظر شما مهمترین نقد چیه؟ بعضی میگن که این برنامه شرط عادی رو برای کشور لحاظ کرده. بعضی میگن آقا اصلا فرقی نداره با اون برنامه ششم، مگه برنامه ششم انجام شده که حالا شما رفتین برنامه هفتم رو دارین تصویب میکنین؟ خب همون برنامه ششم رو انجام میدادین دیگه. نظرتون رو میخوام بدونم.
خیلی متشکرم به